با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، ادامه فصل 2. در مزمور 2 آیه 8 می‌خوانیم: تو از من بخواه و من تمام ملت‌ها را میراث تو می‌سازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. عصای سلطنت جهان در دستان مردی با دستان سوراخ شده خواهد بود. او کسی است که حکمرانی خواهد کرد. این آیه معمولاً در کنفرانس‌های بشارتی استفاده می‌شود. حدس می‌زنم چندین موعظه در ارتباط با خدمت بشارتی در مورد این آیه کتاب مقدس شنیدم و شاید برای بعضی از شما هم همینطور بوده است. ولی دوستان عزیز، جای این آیه هرگز در کنفرانس‌های بشارتی نیست. اصلاً ارتباطی به بشارت ندارد. به یاد دارم واعظی را که در یک سمینار مخصوص فارغ التحصیلان یک مدرسه بشارتی از این آیه در پیامش استفاده کرد. من نیز یکی از آن دانشجویان آن سمینار بودم. به عنوان دانشجو کار بی‌ادبانه ای انجام دادم. فکر کنم که الان بود چنین کاری را نمی کردم. بعد از اینکه موعظه او تمام شد، به طرف او رفتم و پرسیدم: دکتر، چرا آیه بعدی را استفاده نکردید؟ با اینکه مطمئن هستم مرا شنید، ولی طوری نشان داد که انگار مرا نشنیده است و با یک نفر دیگر مشغول صحبت شد. برای بار دوم به او گفتم: آقای دکتر، چرا از آیه بعدی استفاده نکردید؟ این بار با بی‌اعتنایی رویش را به سوی دیگر برگردانید. خب، شاید باید می‌رفتم، ولی نرفتم، بلکه مستقیم جلوی او رفته و پرسیدم: دکتر، چرا از آیه بعدی استفاده نکردید؟ این دفعه مستقیم به چشمانم نگاه کرد و گفت: چون آیه بعدی تمام پیام بشارتی را خراب می‌کند. و مطمئناً چنین است. به آیه بعدی توجه کنید. در مزمور 2 آیه 9 می‌خوانیم: تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنان را در هم خواهی شکست. به نظر شما این انجیل فیض خداست که باید امروز به دنیا موعظه کنیم؟ نه، چنین نیست. این متن هیچ ارتباطی با آمدن اولیه مسیح ندارد. این قسمت در رابطه با بازگشت عیسی مسیح است، وقتی که برای داوری کردن به این زمین می آید. او برای دفعه دوم چنین خواهد آمد تا زمین را داوری و قضاوت کند. او از من نخواست است که برایش عذرخواهی کنم، بنابراین عذرخواهی نخواهم کرد. او میگوید که میخواهد به این سیاره کوچک آمده و شورش و اعتراضی را که شروع شده با عصای آهنین خود پایان دهد. تمام مخالفت‌ها را در هم خواهد شکست. ممکن است شما این را نپسندید. خب، این موضوع را با او حل و فصل کنید. او چنین گفته و به همین صورت هم انجام خواهد داد. اکنون میخواهم سؤالی را از شما بپرسم. اگر فکر میکنید که او باید یکی از روش‌های سیاسی دنیای امروزی را به کار می‌برد و فرض کنید که عیسی فردا به روی این زمین بازگردد، همانطوری که 2000 سال قبل به عنوان یک جلیلی، یک نجار از منطقه ناصره و یک عیسی مهربان به این دنیا آمد و آنگاه به نزد هر یک از رهبران سیاسی بزرگ دنیا می رفت و در مجالس یا دفاتر سیاسی آنان را می زد و شخصی در را باز می کرد و آنگاه عیسی می گفت: من عیسی هستم و آمدم که حاکمیت را در اختیار بگیرم. آیا فکر می کنید که آنان می گفتند: خدایا شکر، مدت هاست که منتظرتان بودیم؟ نه، مطمئنن چنین نخواهند کرد. آنان عیسی را در اولین فرصت ممکنه در مقابل جوخه اعدام قرار می دادند. دوست من، واقعاً چگونه فکر می کنید اگر عیسی مسیح امروز به نزد رهبران کشورهایی مانند چین، کره شمالی، روسیه، فرانسه، انگلستان، آمریکا یا کشور خودتان و دیگر کشورهای اسلامی و یا غیر اسلامی می آمد؟ چه رفتاری را بایستی با این حکومت ها می داشت؟ چگونه عیسی می توانست بر آنها غالب شود؟ او بایستی از عصای آهنین خود استفاده کرده و این حاکمان مغرور دنیا را در هم بشکند. یقین بدانید هرگاه بازگردد چنین خواهد کرد. و حال تصور کنید که او به نزد واتیکان یا یک رهبر قدرتمند مذهبی دنیا رفته و در معابد آنها را کوبیده و بخواهد وارد شود و رهبریت افکار و قلب‌های آنان را در اختیار بگیرد و بخواهد وارد زندگی آنان شده و در آنجا سلطنت کند. آیا فکر می‌کنید اگر خداوند عیسی مسیح به یکی از آنان بگوید من عیسی هستم و آمدم تا در زندگیت حاکم شوم، آن روحانیون مذهبی بلند مرتبه حاضر هستند او را بپذیرند و او را پادشاه قلب خود سازند؟ یا اینکه خواهد گفت کمی زود آمدید، هنوز با بعضی از روحانیون زیردستم مشکل دارم و بایستی به وضعیت آنان رسیدگی کنم، فعلا نیازی به شما ندارم؟ فکر نمی کنم او مسیح را بخواهد. رهبران مذهبی امروز دنیا، چه مسیحی یا غیر مسیحی، واقعا حاکمیت عیسی مسیح را نمی‌خواهند و او بایستی با عصای آهنین خود غرور و خودخواهی آنان را نیز در هم بشکند. شاید فکر می‌کنید که در کشورهای دموکراسی و آزاد وضعیت بهتر بوده و عیسی مسیح می‌تواند بدون استفاده از عصای آهنین و توسط یک انتخابات آزاد بر تخت سلطنت بنشیند و بر قلب‌های مردم حکومت کند. نه، مطمئن باشید که در این نوع کشورها نیز مردم و رهبران سیاسی و مذهبی آنان علاقه‌ای به انجام این کار ندارند و او را واقعاً نمی‌خواهند. حتی اگر او به نزد شوراهای جهانی کلیسا می‌آمد و به آنان می‌گفت اینجا هستم، آیا فکر می کنید او را قبول می کردند؟ اگر پاسخ شما بله است، پس چرا اکنون او را در قلب‌های خود به عنوان حاکم و داور خود نمی پذیرید؟ وقتی عیسی مسیح برای بار دوم به این زمین بازگردد، واقعا همانطوری خواهد آمد که خدا در این آیه گفته است. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزگران، آنان را در هم خواهی شکست. او قصد دارد وقتی برای بار دوم به این زمین بازگردد، اعتراض، شورش و نافرمانی درون افکار و قلب‌های انسان را در هم بشکند. دوست من، در مورد شما چطور است؟ آیا در مقابل او فروتن شده و او را به عنوان پادشاه زندگی خود پذیرفته اید؟ یقین داشته باشید که خدا این دنیا را داوری و قضاوت خواهد کرد. خداوند عیسی مسیح داور عادل و منصف است. من و شما در دنیای زندگی می کنیم که به سوی روز داوری در حرکت است و آن روز خواهد آمد. نگاه به روح القدس. دوستان عزیز، همانطوری که تاکنون مشاهده کرده اید، در مزمور دوم نمایشی را می بینیم که در آسمان و بر روی زمین اتفاق می افتد. اکنون دوربین آسمانی خاموش شده و دوربین زمینی روشن می شود. خدای روح القدس در اینجا سخن خواهد گفت. در مزمور 2:10-11 می خوانیم: بنابراین ای پادشاهان، گوش دهید و ای رهبران جهان، توجه نمایید. با ترس و احترام خداوند را عبادت کنید. یکی از موضوعات جالب توجهی که در مدتی که این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را تهیه کرده ایم دریافته ایم این نکته است که خدا در طول تاریخ دنیا همیشه پیامی را به حاکمان دنیا داده است. همیشه و هیچ نوع استثنایی هم وجود ندارد. مدت ها پیش در سرزمین مصر فرعونی حاکمیت داشت و در همان زمان جوانی به نام یوسف نیز در زندان اسیر بود. خدا این جوان را آنجا در زندان نگه داشته بود تا در زمان مناسب بتواند او را به عنوان نخست وزیر فرعون در یکی از سخت ترین دورانهای تاریخ از زندان بیرون بیاورد. این روش کار خداست. و در زمانی دیگر وقتی اولین قدرت جهانی یعنی حکومت بابل حاکم بود، خدا مردی به نام دانیال را در کنار نبوکدنصر قرار داد. او نه تنها وزیر ارشد حاکم بابل بود، بلکه او را به سوی شناخت خدای زنده هدایت کرد و خدا دانیال را همانطور در مقامش نگه داشت تا زمانی که کوروش به پادشاهی پارس رسید و کوروش حتی فرمانش را به نام خدای زنده اعلام کرد. در دورانهای دیگر سرنوشت ساز تاریخی نیز حاکمان و فرمان روایان زیادی بودند که اعتراف به حقانیت خدای زنده نمودند. جالب است که می‌بینیم خدا چگونه کلامش را به رهبران این دنیا و کسانی که در مقام‌های بالای حکومتی می‌باشند رسانده است. خدای روح القدس به حاکمان می‌گوید با ترس و احترام خدا را عبادت کنید. در مزمور 2:12 می‌خوانیم: پیش از اینکه پسرش خشمگین شود و شما را نابود کند، به پاهایش بیفتید و آنها را بوسه زنید، زیرا خشم او ممکن است هر لحظه افروخته شود. خوشا به حال کسانی که به او پناه میبرند. در دوران تحصیلم معلمی داشتم که به طور عادت میگفت بوسیدن پسر روش عهد عتیق برای گفتن آنچه است که در عهد جدید در اعمال رسولان فصل 16:31 گفته میشود: به خداوند عیسی ایمان آور تا تو و تمام افراد خانوادت نجات یابند. پسر را ببوسید. به یاد دارید چه کسی او را بوسید؟ تا کنون توجه کرده اید خداوند پس از بوسه یهودا چه گفت؟ امروز الهیدانان در مورد سرنوشت، برگزیدگی، تقدیر و آگاهی خدا از پیش با هم بحث و استدلال می کنند و اینکه یهودا کاری در ارتباط با آنچه انجام داد نمی توانست بکند، چون از قبل پیش بینی شده بود که او چنین عمل خواهد کرد. در اینجا الهیدانان را به حال خودشان می گذاریم تا در این باره بحث کرده و نظر دهند. من یک واعظ ساده هستم که آگاهی زیادی ندارم، بنابراین خود را از این نوع بحث ها و مشکلات کنار کشیده و خود را با آنها سرگرم نمی کنم و می گذارم الهیدانان این مسائل را حل و فصل کنند. اما بعد از این که مدتی به آن گوش می دهیم، این احساس را دارم که آنها نیز نمی توانند واقعا مشکلات را حل کنند. دقت کنید کتاب مقدس چه می گوید و بهتر است به جای گوش کردن به الهیدانان به کتاب مقدس گوش کرد. به یاد آورید در نقشه خیانت به عیسی مسیح، وقتی یهودا آن جمعیت را به باغی که عیسی در آن بود هدایت می کرد، گفته بود که او را با بوسه‌ای به شما خواهم شناسانید. پس به سمت عیسی آمد و او را بوسید. آیا توجه کرده اید که عیسی مسیح به او چه گفت؟ در متی فصل 26:50 می خوانیم: عیسی به او گفت دوست من، کار خود را انجام بده. چرا او چنین گفت؟ مگر نمی دانست که چرا یهودا او را بوسیده بود؟ البته که می دانست. پس چرا او را دوست من خطاب می کند؟ منظور او چه بود؟ اجازه دهید نظرم را بگویم. یهودا، تو الان مرا بوسیدی و با این کار نبوت به حقیقت رسیده است و همه الهیدانانی نیز که به این دنیا خواهند آمد از این کار راضی خواهند شد. اکنون آزاد می باشی که برگردی و مرا قبول کنی. آزاد هستی که آن بوسه خیانت را تبدیل به بوسه پذیرش کنی. یهودا، تو می توانی این کار را انجام دهی. تو یک انسان آزاد می باشی و این روح خدا است که چنین دعوت می کند. پسر را ببوسید. به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید و نجات خواهید یافت. دوست من، روح خدا امروز به مردم دنیا میگوید قبل از اینکه دیر شود پسر را ببوسید. قبل از اینکه دیر شود به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید. او روزی باز خواهد گشت و پادشاهی خود را بر روی این زمین استوار خواهد ساخت. او حکومت خواهد کرد و بر همه اعتراضات و شورش ها پایان خواهد داد. او صلح و آرامش را بر روی این زمین کوچک ایجاد خواهد کرد. او همه چیز را نظم و ترتیب خواهد داد. وقتی به تازگی برای خدمت کشیشی به شهری دعوت شده بودم، تعدادی از دوستانم فکر کردن که به من محبتی کنند. پس گفتن برای تو یک بلیت ارکستر سمفونی که به شهر آمده است را تهیه کرده ایم و می‌خواهیم تو را به عنوان مهمانمان به آنجا ببریم. خب من موسیقی را دوست دارم، اما هیچی در مورد آن نمی‌دانم و نمی‌توانم آواز بخوانم. همیشه سرودهای دست جمعی را با سرود نخواندن و ساکت بودن کمک می‌کنم. صادقانه بگویم، فکر می‌کردم هیچ چیز خسته کننده تر از یک شب شنیدن و تماشای یک ارکستر سمفونی نمی‌باشد. اما مجبور بودم بروم، چون می‌خواستم ادب را رعایت کرده و به دعوت دوستانم احترام بگذارم. بنابراین با خوشرویی آن را پذیرفته و همراه آنها رفتم. قبلاً هیچگاه در چنین برنامه‌ای شرکت نکرده بودم و بسیار تحت تأثیر آنچه دیدم قرار گرفتم. ما به داخل آن سالن بزرگ رفتیم و بر روی صندلی‌های خود نشستیم. چند دقیقه بعد نوازندگان یکی پس از دیگری بر روی صحنه آمده، در حالی که اکثریت آنها پیرهن‌های معمولی سفید بر تن داشتند و هر یک به طرف وسیله موسیقی خود رفته و شروع به تنظیم کردن آن نمود. از هر طرف صدای گوشخراشی شنیده می شد. واقعاً آزاردهنده بود. هر یک ابزارهای موسیقی کوچک یا بزرگی را در دست داشته و صدای از آن خارج می کرد. هیچ هماهنگی در میان آنان دیده نمی شد. شنیدن این صداها برایم غیر قابل تحمل بود. بعد از مدتی که این سر و صدا را ایجاد کردند، همگی ناپدید شدند. حدود 5 دقیقه گذشت. ناگهان همه چراغ‌های سالن خاموش شده و فقط چراغ‌های باشکوه صحنه اجرای برنامه روشن شدند. آنگاه نوازندگان به طور مرتب یکی بعد از دیگری آمده و هر یک کت زیبایی بر تن داشت و به سمت دستگاه موسیقی خود رفته و در کنار آن ایستاد یا نشست. تمام سالن را سکوت و آرامشی را که انتظاری را نشان می داد فرا گرفته بود. در گوشه نوری چشمگیر بر روی صحنه تابید و از آنجا رهبر ارکستر آمد و در حالی که نور با او حرکت می کرد به سمت محل مخصوص خود رفت و تمام جمعیت سالن او را با صدای بلند تشویق نمودند. سپس چوب کوچکی را برداشته رو به تماشاچیان کرده دوباره تعظیم نمود و آنگاه رویش را به طرف نوازندگان کرد. همه جمعیت سالن سکوت کرده بودند، به طوری که هر صدای کوچکی را می توان شنید. چوب کوچک را به حرکت درآورد و دوست من، تمام وجود مرا خوشی عظیمی فرا گرفت. در طول زندگیم چنین موسیقی زیبایی را نشنیده بودم. چه هماهنگی با شکوهی را میتوان دید و شنید. ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که هر فرد میخواهد کار خودش را انجام دهد و هر گروه کوچکی میخواهد شنیده شود. هر فردی میخواهد به شما بگوید چه فکری دارد و چه میکند. همه مشغول به نواختن ساز خود بوده و با هم هماهنگی ندارند. چه صدای آزاردهنده‌ای به گوش می‌رسد. اما یکی از این روزها نوری خواهد درخشید و خداوند عیسی مسیح باز خواهد گشت. وقتی او به این دنیا بازگردد، عصای خود را برداشته و هر آنچه با او هماهنگ نباشد از بین خواهد رفت و آنگاه وقتی با عصای خود حاکمیت جهان را به دست بگیرد، هماهنگی کاملی را در این دنیا تجربه خواهیم کرد. شکرگزارم که در دنیای زندگی می کنم که می توانم در حضور او تعظیم نمایم و قادرم این ابزار کوچک یعنی جسمم و زندگیم را با او هماهنگ کرده و تحت هدایت او قرار دهم. می توانم در برابر او زانو زده و او را بپذیرم. می توانم او را نجات دهنده و خداوند خود بدانم. جلال و شکوه از آن اوست. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 2 از کتاب مزامیر به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی مزمور 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر مزمور 3. موضوعات اصلی در این مزمور عبارتند از یک دعای صبحگاهی، زحمات ایمانداران در بین قوم اسرائیل. از مزمور 3-7 شاهد پلی هستیم که به نظر من دو مزمور نبوتی در رابطه با عیسی مسیح موعود را به هم وصل می کند. مزمور 2 نبوتی در مورد رد کردن عیسی مسیح موعود است و مزمور 8 پیروزی مطلق او به عنوان انسان را آشکار می کند. مزامیر بین این دو مزمور مانند چسبی هستند که آنها را به یکدیگر پیوند می دهند. آنها در ابتدا از باقی مانده ایمانداران در میان قوم اسرائیل در ایام غیبت مسیح روی زمین و به خصوص در دورانی که خداوند به عنوان ایام مصیبت عظیم نامیده صحبت می کنند. در این 5 مزمور زحمات، سردرگمی ها، مشکلات، و گناهان قوم اسرائیل بیان می شوند. همچنین اعتماد آنان به خدا، وعده های او و دعاهای آنها برای نجات را مشاهده می کنیم. زحمات و رنج ها برای همه ایمانداران به طور مشترک وجود دارند، بدون توجه به اینکه در چه دوره تاریخی زندگی می کنند. آرامش های داده شده در این مزامیر برای همه فرزندان خدا می باشند. از 3 طریق می توان به این مزامیر نگاه کرد. البته برداشت اصلی مربوط به تجربیات داوود می باشد. سپس یک کاربرد مستقیم در رابطه با قوم اسرائیل و ایام مصیبت عظیم وجود دارد و همچنین کاربردی عمومی برای قوم خدا در هر مکان و زمان تاریخی در دنیا دیده می شود. اگر به مزامیر از این دیدگاه نگاه کنیم، برای ما معنی و مفهومی بهتر خواهد داشت. مزمور 3 به عنوان مزمور داوود در هنگام فرار از تهدید پسرش ابشالوم نامیده شده است. این واقعه تاریخی در کتاب دوم سموئیل فصل‌های 15-18 ثبت شده است. عنوان این مزمور در رابطه با محتوای آن با ما صحبت می کند و به ما می گوید که در قلب داوود چه می گذشت آنگاه که مجبور شده بود از شهر اورشلیم فرار کند چون ابشالوم بر علیه او قیام و شورش کرده بود. این مزمور تجربه شخصی داوود را در میان می گذارد. او در وضعیت دشواری قرار گرفته بود. او از شهر خودش اورشلیم که به عنوان شهر داوود معروف بود طرد شده و فرار کرده بود. مردمی که بر آنان حکومت کرده بود او را از خود رانده و او را تحت تعقیب قرار دادند. ابشالوم پسرش بر ضد او قیام کرده بود و قصد داشت او را از بین ببرد. در واقع ابشالوم خواهان مرگ پدرش بود. به راحتی نمیتوانیم خود را جای داوود گذاشته که قلبش به خاطر این تجربیات شکسته بود. وقتی داوود فرار میکرد دشمن در تعقیب او بود و او را نفرین میکرد. ابیشای یکی از مردان قدرتمند او گفت اجازه بده با تیرهای خود آنان را مورد هدف قرار دهیم. اما داوود او را منع کرد. ناتان نبی به داوود گفته بود که خدا او را به علت گناهانش مجازات می کند. در کتاب دوم سموئیل فصل 12:11 ناتان به داوود گفت خداوند چنین می گوید. بنابراین من هم به دست افراد خانوادت بر سرت بلا نازل خواهم کرد. زنانت را پیش چشمانت به همسایگانت خواهم داد. چرا باید چنین چیزی اتفاق بیفتد؟ زیرا داوود گناه بزرگی مرتکب شده بود و نمیتوانست از مجازات خدا فرار کند. خدا داوود را با رحمت خود بخشیده بود و او را احیا می نمود. اما داوود آنچه را کاشته بود درو می کرد و از طریق شورش و قیام پسرش این کار انجام می گرفت. می بینیم که بر تعداد دشمنان داوود از هر سو افسوده می شد و قلب‌های مردم از ابشالوم پیروی می‌کنند. کتاب مقدس در دوم سموئیل فصل 15:13 می‌گوید دل‌های مردم اسرائیل در عقب ابشالوم گردیده است. ابشالوم جوانی جذاب و با استعداد بود. او سیاستمداری زیرک بود که می توانست وعده‌های خوبی را به مردم بدهد با اینکه قادر نبود آنها را به انجام برساند. در زمان شورش ابشالوم افراد زیاد دیگری نیز بودند که به مخالفت بر ضد داوود برخاستند. او با پای برهنه در حالی که گریه می کرد از شهر اورشلیم خارج شد. به نظر می رسید که هیچ کمکی برای او یافت نمی شود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.